با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب امثال سلیمان فصل 11. همانطور که تاکنون دیدیم، جوانی که به طور فرضی در داستان این کتاب در زندگیش به پیش می رود، اکنون وارد دانشکده‌ای شده است و حکمت که همان مسیح است، معلم او می باشد. حکمت مجبور بود به کوچه و خیابانها برود تا شاگردانش را بیابد. اکنون کلاس درس خود را دارد و از طریق مثل‌ها تعلیم می دهد. شکل ادبی این مثل‌ها اغلب از دو جمله متضاد درست شده است. این دو جمله معمولاً به یکدیگر مربوط می‌باشند، با اینکه گاهی متضاد نیز هستند. بر طبق سبک شعر زبان عبری، این شیوه موازی در اشعار این زبان مرسوم بوده است. شعر عبری از تکرار یا تضاد یک فکر تشکیل شده است. سه نوع اشعار موازی وجود دارند. اشعار موازی مترادف که در جمله دوم همان فکر جمله اول به شیوهی دیگر بیان می شود. اشعار موازی متضاد که دو حقیقت متضاد در یک مثل عنوان می گردد. اشعار موازی ترکیبی که در جمله دوم فکر مطرح شده در جمله اول توسعه یا ادامه داده می شود. در این زمان به جوان داستان این کتاب پند و راهنمایی های آموزنده‌ای در زمینه کار و شغل در زندگی داده می شود. در امثال فصل 11 آیه 1 می خوانیم: خداوند از تقلب و کلاهبرداری متنفر است، ولی درستکاری و صداقت را دوست دارد. خدا به همکاری شغلی اهمیت می دهد و می توان با او در این زمینه شراکت داشت. اما نمی توانید با فریبکاری و تقلب امکان شراکت با او را داشته باشید. اگر صادق و درستکار هستید، او علاقمند است که شریک شما باشد. یک مسیحی بایستی در زمینه شغلی و هر نوع سرمایه گذاری اقتصادی صادق، درستکار و قابل اعتماد باشد. شکرگزار هستم که تعدادی از این اشخاص ایماندار و درستکار را در بین دوستان مسیحی خود دارم که حتی در سمینارها و کنفرانس‌های آموزش کتاب مقدس شرکت می‌کنند. چندی پیش در یک باشگاه ورزشی با شخصی آشنا شدم که ابتدا در مورد کار و شغل او چیز زیادی نمی‌دانستم. سپس او نیز در یک سمینار آموزشی کتاب مقدس شرکت کرد. بسیار خوشحال شدم که یکی از دوستانم در ارتباط با آن مرد از صداقت و درستکاری او در شغلش صحبت کرد و در آنجا متوجه شدم که این شخص یک سرمایه گذار و تاجر موفق است که برای پیشرفت پیام کلام خدا نیز حمایت‌های مالی زیادی کرده است. چقدر عالی است که هنوز چنین افراد درستکاری وجود دارند. در امثال فصل 11 آیه 2 می‌خوانیم: تکبر باعث سرفکندگی می‌شود، پس دانا کسی است که فروتن باشد. گناه آشکار دیگر غرور است. به جوانی که تازه به مدرسه حکمت وارد شده، از همان ابتدا در مورد تکبر و غرور هشدار داده می‌شود. در این مثل غرور در مقابل فروتنی قرار گرفته است. همیشه غرور با سرفکندگی و خجالت همراه است. در کتاب مقدس و به خصوص در کتاب امثال سلیمان درباره غرور و تکبر سخنان زیادی یافت می شود. در امثال فصل 11 آیه 3 می خوانیم: صداقت مرد درستکار راهنمای اوست، اما نادرستی شخص بدکار او را به نابودی می کشاند. معنای ساده این مثل چنین است که اگر شخصی می خواهد به راستی رفتار کرده و درستکار باشد، اگر واقعاً با تمام قلبش مشتاق است که به درستی زندگی کند، می تواند روی هدایت و راهنمایی روح خدا حساب کند. و در مقابل به ناراستی و کردار نادرست اشاره می شود و اینکه نادرستی شخص بدکار و شرور باعث نابودیش می گردد. روزی با جوانی صحبت می کردم که همان مشکل من در زمان تحصیلاتم، یعنی مشکل مالی را داشت. او از من پرسید چگونه اراده خدا را تشخیص می دهید؟ چگونه می فهمید از کدام راه بایستی بروید؟ جوابم به او چنین بود. من نیز همین مشکل شما را داشتم. همیشه در نهایت فقط یک راه در مقابلم قرار داشت و در نتیجه آسان می شد. راهی که باز و فراهم بود همان مسیری بود که می توانستم بروم. اگر آن در بسته می شد، راه بسته می شد. اگر پول برای ادامه تحصیل نداشتم، یعنی این که دیگر امکان تحصیل نیز نداشتم. اما به نظر می رسید که خداوند همیشه فقط یک در را برای من باز می گذاشت تا از آن داخل شوم. این موضوع برای من بارها اتفاق افتاد و همیشه آن در باز را به عنوان دری باز از سوی خداوند می دیدم. باور دارم که اگر بخواهید واقعاً روی خدا حساب کنید، او دری را برای شما باز خواهد کرد. این تجربه من در طول سالهای زندگیم بوده است. در امثال فصل 11 آیه 4 می خوانیم، در روز داوری مال و ثروت به داد تو نمی رسد، اما صداقت می تواند تو را از مرگ برهاند. آیا این آیه شما را به یاد مثل خداوند عیسی مسیح درباره مرد ثروتمند و ایلازر فقیر نمی اندازد؟ هر دوی آنان مردند. ثروت و گنجهای مرد ثروتمند هیچ فایده‌ای برای او در روز داوری و قضاوت خدا نداشت. اما نیکویی و صداقت آن مرد فقیر او را رستگار ساخت و او را به آغوش ابراهیم در بهشت آسمانی برد. کسانی که به مال و ثروت اعتماد دارند، مطمئنن در تشخیص آنچه واقعاً اهمیت دارد، به راه خطا رفتند. اشتباه در مال و ثروت نیست، بلکه لازم است درک کرده و تشخیص دهیم که سرمایه و ثروت محدود است. پول می تواند تقریبا هر چیزی را در این دنیا بخرد، اما قادر به خرید هیچ چیز در دنیای آینده نیست. در امثال فصل 11 آیه 5 الی 6 می خوانیم، صداقت درستکاران راهشان را هموار می کند، اما بدکاران در زیر بار سنگین گناهان خود از پای در می آیند. صداقت نیکان آنها را نجات می دهد، ولی بدکاران در دام خیانت خود گرفتار می شوند. منظور از بدکاران در این آیات شریران هستند، یعنی کسانی که با قصد و هدف مشخص بدی کرده و نقشه های شریرانه می ریزند. در امثال فصل 11 آیه 7 الی 8 می خوانیم، آدم خدا نشناس وقتی بمیرد همه امیدش از بین می رود و انتظاری که از قدرتش داشت نقش براب می شود. مرد درستکار از تنگنا رهایی می یابد و مرد بدکار به جای او گرفتار می شود. شخص شریر وقتی بمیرد همه امیدهایش از بین می رود و انتظاری که از قدرتش داشت نقش براب می شود. آیا این آیه شما را به یاد هامان در کتاب استر نمی اندازد؟ و مردخای مرد درستکاری بود که از سختی ها و زحمات نجات یافت. چه پیام و حقیقتی عالی در این آیه نهفته است. در امثال فصل 11 آیه 9 می خوانیم، حرف های مرد خدا نشناس انسان را به هلاکت می کشاند، اما حکمت شخص درستکار او را از هلاکت می رهاند. در متن اصلی این آیه به جای خدا نشناس از کلمه ریاکار استفاده شده که با توجه به معنای آن در زبان اصلی به شخصی اشاره می کند که ظاهرسازی می کند. کسی که برای جلب توجه کاری را انجام می دهد. این کلمه معمولاً برای هنرپیشه‌ها در یک تئاتر مورد استفاده قرار می‌گرفت. هر هنرپیشه با دادن علامتی هنرپیشه دیگر را متوجه می‌ساخت که اکنون نوبت اوست که نقش خود را بازی کند. از نظر مذهبی وقتی شخصی به عنوان ریاکار معرفی می‌شود، به این معنی است که او فریبکار و متظاهر می‌باشد. چنین شخصی به ظاهر می‌گوید هللویا، ستایش بر خداوند، در حالی که در قلبش این باور را ندارد. او فقط نقش خود را بازی می‌کند. او به راستی و با صداقت خداوند را ستایش و پرستش نمی‌کند. حرف‌های یک ریاکار باعث نابودی انسان می‌شود. چنین شخصی وانمود می‌کند که دوست شماست، در حالی که از پشت به شما خنجر خواهد زد برای اینکه گناهی را که در زندگیش است پنهان کرده و بپوشاند. در کتاب مقدس در رابطه با چنین فردی به چه کسی فکر می‌کنید؟ آیا زن فوتیفار حاکم مصر را به یاد نمی‌آورید وقتی که یوسف را بدنام کرد و او را متهم ساخت؟ او اتهامی دروغین را بر علیه یوسف مطرح کرد برای اینکه گناهکار بودن خود را پنهان سازد. او در واقع مقصر اصلی بود، اما با متهم ساختن یوسف خود را بیگناه نشان داد. او ریاکاری و ظاهرسازی کرد. چه کسی حقیقت را از زبان یک برده قبول می کند وقتی که زن یک فرماندار فرعون ادعا کند که حقیقت را می گوید و با فریبکاری خود را صادق نشان دهد؟ یوسف حتی نیازی نداشت برای دفاع از خودش دهانش را باز کند، چون به هر حال هیچ امکانی برای دفاع نداشت. او در این شرایط از قبل محکوم اعلام شده بود. متاسفانه بعضی اوقات در کلیسا نیز ریاکارانی را می‌بینیم که برای پنهان ساختن گناهان خیش سخنان دروغین را بر زبان آورده و ظاهر سازی می‌کنند. من همیشه از این افراد می‌ترسیدم که در نزد واعظ یا کشیش کلیسا سخن خوب در مورد او بر زبان آورده و در پشت سر او شروع به انتقاد و بدگویی از او می‌کردند. چنین افرادی برای هر کلیسایی خطرناک می باشند. من همیشه در طول خدمتم به عنوان کشیش احساس می کردم که لازم است به طور خاص مراقب چنین افرادی باشم. این نوع اشخاص چیزی را در زندگی خود پنهان می سازند. به مرور زمان همیشه به من نشان داده شده است که اغلب حدس من در مورد وضعیت چنین افرادی درست بوده است. در این مثال به این نوع ریاکاری و ظاهرسازی اشاره شده و به ما هشدار داده می شود که در رابطه با چنین افراد حکیم باشیم. در امثال فصل 11 آیه 10 الی 11 می خوانیم: تمام شهر برای موفقیت آدم خوب شادی می کنند و از مرگ آدم بد خوشحال می شوند. از برکت وجود خداشناسان شهر ترقی می کند، اما شرارت بدکاران موجب تباهی آن می شود. من در این آیات شخصیت های داوود و شاول را در مقابل یکدیگر می بینم. وقتی داوود پادشاه اسرائیل شد، شهر اورشلیم شهری بزرگ گردید. اما زمانی که شاول پادشاه مرد، اندوه و سوگواری زیادی برای او نبود. در امثال فصل 11 آیه 12 می خوانیم: کسی که درباره دیگران با تحقیر صحبت می کند، آدم نادانی است. آدم عاقل جلوی زبان خود را می گیرد. یقین دارم که داوود نمونه‌ای خوب در این مسئله است. آیا تا کنون به تأثیر زیادی که داوود در زندگی سلیمان داشت توجه کرده اید؟ با اینکه رابطه داوود با مادر سلیمان بتشبع با ارتکاب گناه آغاز شد، زندگی داوود از بسیاری نظرات نمونه و قابل تحسین بود. به یاد می آورید که وقتی داوود مجبور شد از شهر فرار کند، چون ابشالوم بر ضد او قیام کرده و در مسیر خروج از شهر، شیمای یکی از اعضای خانواده شاول شروع به نفرین و لعنت داوود کرد، و یکی از فرماندهان داوود به نام یوآب میخواست برود و آن فرد شرور را با نیزه به قتل برساند، داوود به او گفت نه، او از قلبش سخن میگوید و این داوری خدا بر من است. فرد عاقل و حکیم آرامش خود را حفظ میکند. ممکن است زمانی تجربه کنید که اشخاص در واقع شما را لعنت یا نفرین میکنند، شخصیت شما را بدنام کرده و به شما توهین می کنند. دوست من، در چنین زمانهایی آرامش خود را حفظ کنید و ساکت باشید. خداوند به این وضعیت رسیدگی خواهد کرد، همانطوری که او در مورد داوود نیز به خوبی رسیدگی کرد. داوود عادل و منصف است و به شخص درستکار کمک می کند. در این کتاب اصولی عالی و مهم را مشاهده می کنیم. آنها به خصوص برای جوانان بسیار مفید می باشند تا بیاموزند و در زندگیشان به کار ببرند. تلاش من این بوده است که جوانان را تشویق کنم کتاب امثال را به دقت مطالعه و بررسی کنند. این کار آنان را به سوی عیسی مسیح هدایت می کند، چون اوست آن که مدرسه حکمت را اداره می کند و او برای ما حکمت محسوب می شود. امثال سلیمان درسای آموزندهی به ما و مخصوصاً به جوانان می دهد و باعث می شود وجدان ما بیدار و هوشیار شود. این احساس را دارم که امروزه کمتر به ندای وجدان توجه می شود. افراد زیادی داریم که دارای ضریب هوش بالا هستند، ولی وجدان آنان در سطح پایینی است. علم و دانش بدون توجه به ندای وجدان دارای کمبودهای جدی می باشد. امروزه در بسیاری از جوامع دنیا نیاز به اشخاصی داریم که دارای وجدان آگاه و بیدار باشند و کتاب امثال سلیمان در این زمینه کمک مفید و با ارزشی است. در امثال فصل 11 آیه 13 می‌خوانیم: خبرچین هر جا می‌رود اسرار دیگران را فاش می‌کند، ولی شخص امین اسرار را در دل خود مخفی نگه می‌دارد. خبرچین کسی است که در اطراف می‌گردد و سخنانی می‌گوید که به افراد دیگر صدمه زده و باعث ضرر یا بدنامی آنان می‌شود. بعضی اوقات شاید آنچه میگوید حقیقت دارد، ولی با این وجود نباید آن سخنان را به دیگران میگفت. اگر او میداند برادر یا خواهری گناه کرده است، بایستی به طور شخصی به نزد آن فرد رفته و به طور خصوصی موضوع را با آن فرد در میان میگذاشت و با آن شخص کمک میکرد. او نباید به اطراف رفته و با افراد دیگر در این باره صحبت کند و این خبر را پخش کند. در امثال فصل 11 آیه 14 می‌خوانیم: بدون رهبری خردمندانه ملت در زحمت می‌افتند، اما وجود مشاوران زیاد امنیت کشور را تضمین می‌کند. ترجمه دیگری از این آیات می‌گوید: ملت بدون رهبر سقوط می‌کند، ولی زیادی مشاوران موجب امنیت است. بدون توجه به اینکه چقدر شخص باهوشی هستید، نیاز به مشاورانی خوب دارید. به یاد می‌آورید که خدا دانیال را به عنوان مشاوری برای نبوکدنصر معین کرد. او به این پادشاه کمک بزرگی نمود. دانیال همچنین مشاور خوبی برای کوروش پادشاه و کمک‌های زیادی به او کرد. در امثال فصل 11 آیه 15 می‌خوانیم: زامن آدم قریب نشو چون ضرر خواهی دید. اگر می خواهی در درد سر بیفتی، زامن کسی بشو. کسی که زامن شخص دیگری می شود، زیر بار عهد و پیمانی می رود و به تجربه متوجه می شود انجام این کار به نفع او نیست. خواهد آموخت که اشتباه بزرگی کرده که چنین ضمانتی را پذیرفته است. اما کسی رو داریم که ضامن شخص غریبه شده است. می دانید او کیست؟ پولس رسول در نامه دوم قرنتیان فصل 8 آیه 9 می گوید: زیرا خود می دانیم که خداوند ما عیسی مسیح چقدر بخشنده و مهربان بود. او با اینکه در آن مقام آسمانیش ثروتمند بود برای کمک به شما به این جهان آمد و فقیر شد تا با فقر خود شما را ثروتمند سازد. عیسی مسیح کفاره و مجازات گناهان من و شما را پرداخت. او برای ما ضمانت نمود. او این مجازات سنگین را بر خود گرفته و پرداخت کرد. تجربه او به طور نبوتی در مزمور 69 آیه 4 نوشته شده است که آنانی که بی سبب از من نفرت دارند از موهای سرم بیشترند. دشمنانم در مورد من دروغ‌ها می‌گویند. آنها از من قوی‌ترند و قصد کشتن مرا داشتند. آنچه از دیگران غصب کرده بودم به زور از من گرفتند. و همچنین در اشعیا فصل 53 آیه 7 چنین می‌خوانیم: با او با بی‌رحمی رفتار کردند، اما او تحمل کرد و زبان به شکایت نگشود. او را مانند بره به کشتارگاه بردند و او همچون گوسفندی که نزد پشم مرندهش بی زبان است خاموش ایستاد و سخنی نگفت. مجازات بر او قرار گرفت و او پاسخ گناهان ما گشت. او به طور کامل برای ما ضمانت کرد و تا به آخر وفادار ماند. در نامه رومیان فصل 6 آیه 23 نوشته شده است: زیرا هر که گناه کند تنها دستمزدی که خواهد یافت مرگ است، اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد پاداش او از خدا زندگی جاوید است. عیسی مسیح به جای ما محکومیت را پذیرفت تا ما آزاد شویم. در امثال فصل 11 آیه 16 می‌خوانیم: زن نیکوسیرت عزت و احترام به دست می‌آورد، اما مردان قوی فقط می‌توانند ثروت به چنگ آورند. این آیه مرا به یاد روت، آن دختر وفادار در کتاب روت می‌اندازد. او یک بیوه و فقیر بود. زنی با شخصیتی عالی بود که می تواند الگوی زنان باشد. او آبرو و احترام خود را حفظ کرد. همانطوری که در کتاب روت فصل 3 آیه 11 نوشته شده، بوعز می توانست در مورد او بگوید: همه مردم شهر می دانند که تو چه زن خوبی هستی. تمام شهر بیت لحم او را می شناختند و تحسین می کردند. نه فقط روت در مورد روابط جنسی با مردان آبرو و احترام خود را حفظ کرده بود، بلکه از نظر شخصیتی نیز فردی نمونه و شایسته بود. بخش دوم این آیه می تواند شخصیت بوعز را نشان دهد که دارای ثروت زیادی بود و حاضر شد به روت کمک کند و زندگی هر دوی آنان پر از برکت ها شد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.